پس انقدر مدیون من پیرمرد هستی که با مجیز گفتن پای شیطون به خونه دلم باز نکنی ها؟
چه حرفی من غلط بکنم آقا؟
غلط نکن، زندگی کن، پای شیطونم کوتاه کن از امروز و فردات.
بله
جوونی بابا جان، شیطونم بند و ریسمونشو برای انداختن به پای جوونا محکمتر میچرخونه و بلندتر میپرونه.
پدرم حرف گفته با شما آقا، درسته؟
دل پدر و مادرت به اینه که عمل کنی به سنت پیامبر خدا.
عروسی کنم؟
این لبخند ملی که حواله این پیرمرد میکنی نشان رضای دله یا استهزا؟
آه ای دم بدم بیشتر شرمنده میکنین این شاگرد.
شرمنده نشو، جواب منو بگو، به اون چه دلخواه پدر و مادرته رضا هستی؟
که چی آه؟ که داماد بشن؟ من؟ فضل‌الله محلاتی؟
میخواستن فضل‌الله محلاتی رو بزنن، میخواستن فضل‌الله محلاتی رو بزنن.
فریاد نزنید، من زندم، طوریم هم نشده.
آه فضل‌الله، میشنوی صدای منو؟
بله.
یه رو بدارم حرف میزنم برا، بعد تو خیره میشی به اون دورا؟ یعنی که چی؟
یعنی اون چه که شما میگین به من، آقا برای من یه خیال دوره که هیچ وقتی هم عملی نمیشه.
یعنی که چی؟
شما رو چجور میشناسن آقا؟ میگن آیت الله شهیدی، ایمانش معلوم، داشتش معلوم، نداشتش معلوم، اسم و رسم و دیروز و فرداش هم معلوم.
یعنی تو رو جور دیگه میبینن؟
اگه بخوان بدونن من کیم، جواب اینجوری میشه: فضل الله محلاتی تو حوزه خیلی از طلبه ها حتی حرف نمیزنن باش، که میگن عامل حمله به فیضیه شونه به شونه نواب صفوی محلاتی بود. بیرون مدرسه خیلی ها خواستن خونشو بریزن.
چی میگی؟
آقا هنوز به ماه نرسیده که تو سبزوار تیر انداختن سمتم، تیغ و تیر و درفش و داغ و بچنیدن عادت شده برای فضل الله. عادت شده برام، ولی کی حاضر دخترشو بسپاره به این طوفان که فضل الله توش گیره آقا؟
خیلی ها.
آقا شما رو به خدا،
به جد میگم فضل الله، اگه کسی چشمش به دستت باشه خب دستت خالیه، اما اگه دل تو ببینه اون وقت اوضاع توفیر داره فضل الله. حرف من پاسخ نداشت؟
نه.
خب برای چی؟
خب آخه آقا برای این که عروس عمه چندی پیش اومده بود خواستگاری دختر خانم شما که مثلا منو بذارن تو عمل انجام شده، منتها جوابی که گرفتن این بود نه.
به جد میگی این حرف و فضل الله محلاتی؟ شما تو خواستگاری از دخترم جواب نگرفتین؟
بله.
رخصت میدی با دخترم حرف بگم؟
نه آقا.
نه؟ برای چی؟
آخه اجازه بدی. آقا ببینید این پیغامیه که از سوی آیت الله بروجردی برام رسیده، توش نوشته برای کار مهمی من باید برم قم. فضل الله با این شیوه زندگی چطور میتونه مرد خونه باشه؟
صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما زمان توفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه کنار هم پر از شکوه فراز هر قله‌ای نام ما. ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
خواب دشمنان اختلاف ما، چاره ظفر ائتلاف ما. با ولایتیم در همه مسیر، ترس شب دلان از مساف ما. پزشکی و صنعت و اقتصاد، سه سنگر روزگار جهاد. در سر ما طرح آینده، به ما شرح آینده. نور قلب ما بود شب شکن، انعکاس ما مردم یمن. کوچک و بزرگ قلب مرد و زن، شد لبا لب از غیرت وطن. همیشه هر یک چنان لشکریم، فدای رهبر و کشوریم. در سر ما طرح آینده، بر لب ما شرح آینده. صلابت و غیرت و دانش و توان ما، روی قله های شکوه بشر نشان ما. مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما. ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم
از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی به مناسبت 22 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابر رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راه به مایی در دنیا بی نظیر. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راه به مایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار می‌گیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینا قدرت ملی رو تشکیل میده. ان شاء الله جوانان ما در میدان های مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت های مادی و معنوی هر چی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه ایناست. در خیابان ها همه ظاهر میشوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنند، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم ان شاء الله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن های سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت های دیگر رو، دولت ها و قدرت ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که ان شاء الله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هنوز خیابان‌ها صدای آن روز را در خود دارند، هنوز درخت‌ها خاطره سبز آن روز را با خود حفظ کرده‌اند، هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشته‌اند.
من به همه ملت‌های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که تلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم.
در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می‌گیرد.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام است و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابان‌ها در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن. این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جا خیز بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا بدان فریاد.
وعده دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفین که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، این جان جهان، جان جهان، جان جهان است، این روح روان، روح روان، روح روان است، این 14 آینه جمال است، به یک حسن، آنجا که عیان است، چه حاجت به بیان است، این ختم ائمه است، بدانید، بدانید، چونان که نبی خاتم پیغمبران است.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی یوسفیان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای حبیبی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
حاج آقای یوسفیان در استودیو هستند و اولین سوالو مطرح کنم، انشاءالله پاسخ از زبان این بزرگوار بشنویم. حاج آقا گفتن چرا امامان در گذشته در بین مردم حاضر بودند ولی ما امام زمان علیه السلام رو نمیبینیم؟ آقای خانم یزدانی این پیامک رو فرستادن، در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. ببینید، اصل بر این هست که حجت خدا در بین مردم حاضر باشه و مدیریت زندگی اونها را هم تو فضای دنیا و هم در فضای حرکت معنوی و حرکت دینی به عهده داشته باشه. بنابراین این که چرا امامان در گذشته در بین مردم حاضر بودن، این طبیعیه، باید حاضر باشن، نه این که مثلا بیان بگیم پس امامان دیگه هم نباید باشن. این یه نکته تو ذهنمون باید باشه. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این هست که هر حجت خدایی از پیامبر گرفته، رسول گرفته و امام، هر کدوم یک وظیفه ای رو دارن و بر اساس اون وظیفه باید زندگیشون مدیریت بشه و اون چیزی که خداوند میخواهد شکل بگیره. مثلا شما نگاه بکنید، حضرت موسی علیه السلام یه وظیفه ای داشتن، این وظیفه باعث شد که کاری رو که میخوان انجام بدن به فرار کردن ایشون از منطقه مصر به شهر مدین شد و بعد هم چند سال در اونجا بودن و بعد دوباره برگشتن، در حالی که مثلا حضرت عیسی چنین فراری رو نداشتن، چون مدل مأموریت اونها متفاوت بود. در مورد امام مهدی علیه السلام هم همینطوره. حضرت یک مأموریتی دارن جدای از مأموریت عام. این مأموریت عام باعث میشه که شکل کار متفاوت بشه. شما نگاه بکنید، همه ائمه جانشین رسول خدا هستن و سرپرستی دین رو به عهده دارن. اما میبینیم که مثلا امام علی علیه السلام 25 سال خانه نشینی میکنن، امام حسن علیه السلام با یک قراردادی مجبور به سکوت میشن، امام حسین علیه السلام قیام میکنن. خب سه تا امام هست، هر سه تا امام تو فضای امامت با هم یکسان هستن، یعنی یک وظیفه دارن، منتها تو فضای زمان خودشون و مأموریت خاصشون تفاوت‌هایی ایجاد میشه. در مورد امام زمان علیه السلام هم همینطوره. حضرت یه وظیفه‌ای دارن که اون وظیفه یک اقتضائاتی داره. گاهی اوقات هست این اقتضائات تحمیلیه. مثلا تو داستان حضرت موسی علیه السلام، حضرت مجبور شدن فرار بکنن، یعنی میخواستن حضرت رو به شهادت برسونن. حضرت موسی علیه السلام از شهر خارج شدن و چندین سال در محضر حضرت شعیب علیه السلام حضور داشتن. یعنی این فرار از مصر به طرف مدین تحمیل بود، ولی اقتضائات زمانی هم داشت، یعنی باید یک اتفاقات دیگری هم رخ میداد. در مورد امام مهدی علیه السلام هم ظاهراً این غیبت تحمیلی بود. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم زندگی اهل بیت علیه السلام رو و خلفا و برخورد خلفا با اونها، میبینیم فضا فضای کشتنه. خب اهل بیت 11 امام به شهادت رسیدن. چرا؟ به خاطر اینکه خلفا اینطور احساس کردن باید رخ بده تا مثلا حکومتشون حفظ بشه. البته هر امامی وظیفه خودش رو هم انجام داد، امام و بعد از اینکه وظیفه انجام شد با شربت شهادت از دار دنیا به عالم آخرت پرواز کردن. ولی امام زمان علیه السلام یک مأموریتی داره، اون مأموریت با شهادت به هم میریزه، بنابراین باید ایشون حفظ بشه تا اون مأموریت انجام بشه. خب امام زمان غائب شدن، این غیبت ویژگی هایی داشت. یکی از ویژگی ها این بود که جان حضرت حفظ شد، لذا این که حضرت بخوان مأموریتشون رو در زمان لازم انجام بدن مشکلی پیدا نمیشه. مسئله دیگر این هست که این غیبت یک سری پیامدهایی رو به همراه داره و از جمله اون پیامدها این هست که جهان به تدریج و به صورت مناسبی آمادگی یک تحول و تغییر اساسی رو پیدا میکنه که میتواند حضور ظاهری امام زمان رو تحمل بکنه و با ظهور حضرت اون اتفاق بزرگ در جامعه انسانی شکل بگیره. پس چرا ما امام زمان رو نمیبینیم؟ به خاطر اینکه حضرت غائب شدن، از یک سو فشار خلفا که میخواستن بکشند و به شهادت برسونن، و از یک سو مأموریت حضرت اقتضائاتی داره که باید در جامعه انسانی اون اقتضائات فراهم بشه.
خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، انشاءالله بازم در خدمتون خواهیم بود. برنامه پرسمان مهدوی رو میشنوید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله دوستان عزیز در خدمتون هستیم، فرصتی هست که من سوال دیگر رو بپرسم، انشاءالله استاد یوسفیان پاسخ بدن. بازار شنده بزرگواری گفتن این که حضرت امام راحل رحمت الله علیه از دادن القابی مانند سلطان و سلاطین به حضرت حجت ابن الحسن منع میکنن و میفرمان که ایشون امامن و مقام امامت یک مقام و مفهوم دیگر به غیر از مقامات دنیوی مانند سلطان و شاه و امثال هم هست و قابل قیاس با اینها نیست، یعنی چی؟ برامون توضیح بدید. در خدمت حضرت عالی هستیم.
ببینید این که امام راحل چنین چیزی فرمودند یا نه، من حضور ذهن ندارم، الان نمیتونم بگم مرحوم امام رحمت الله علیه چنین چیزی رو فرمودند یا نه، ولی یه مطلبی باید مورد توجه قرار بگیره و اون این هست که ما وقتی یک شخص معنوی رو میخواییم یاد بکنیم و در مورد او حرفی رو بزنیم، این لازمش این هست که مدل تعابیرمون با اون مقام معنوی هماهنگی داشته باشه و سعی باید بکنیم که از الفاظی به تنهایی استفاده نکنیم که این الفاظ گاهی اوقات ما را بیاره تو فضای مقامات دنیایی. البته یک نکته ای را عرض بکنم، من حدسم این هست، گمانم این هست، حالا این رو باید پژوهشگران تاریخ بیان بیشتر توجه به اون بدن، و اون این که مثلا الان خیلی وقتا باب میشه میگن شاهزاده، این کلمه شاه به جای این که بگن امامزاده مثلا گاهی وقتا میگن شاهزاده. این واژه ها احتمال این که تعمدی باشه هست. یعنی چی تعمدی باشه؟ یعنی این که ذهن مخاطب رو به جای این که به طرف اون معرفت دینی به واسطه این جمله نزدیک بکنه، او رو از اون معرفت دینی دور بکنه. وقتیش مثلا شما میگید امامزاده، خب خود واژه امام بار معنایی و معنوی داره، تا وقتی میگید شاهزاده، اصلا خود کلمه شاهزاده یه مقداری آدم رو سنگین میکنه، آدم انگاری خوشش نمیاد. بنابراین تو فضای مقامات معنوی بهتر این هست، بهتر که نه، اصلا ما تو ادبیات دینی امام داریم، ولی داریم، خلیفه داریم، از این چیزها باشه. حالا اگرم مثلا کسی بخواد بگه سلطان، اگر در کنار سایر القاب بگه یه مقداری سبک میکنه و معنا رو یه مقداری لطیف میکنه. مثلا خیلی وقتا موقعی که به امام رضا علیه السلام میخوان سلام بدن، از القاب معنوی استفاده میکنن، کنار این القاب معنوی از سلطان هم گاهی وقتا استفاده میکنن، و منظور این هست که ایشون مثلا قدرت دارن، توانایی دارن و همه این فضا روی هم به عظمت امام علیه السلام برمیگرده. بنابراین حالا این که امام علیه السلام چنین چیزی گفتن، من در جریان نیستم، یعنی مطالعه‌ای تو این زمینه نداشتم، ولی خوب هست که رعایت مقامات معنوی صورت بگیره.
خب خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، مثل همیشه پاسخگوی پرسش‌های مهدوی از آن شنونده بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، التماس دعا.
از شما عزیزان شنونده هم که با برنامه پرسمان مهدوی همراه بودید خیلی سپاسگزارم. در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی بر نگین مولاست، جبه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا، برخیز بارس حیدر یوسف زهرا، شهد کی بینم روی ما حضرا، روی ما
الاجل. جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله